و ان الله العلیم حلیم، خدا ضمن این که عالمه حلیم هم هست. چیه؟ خیلی بردباره، آرومه، عجله نداره. حالا اینکه سری بزنی، این که خداوند ان الله العلیم حلیم، لعلیم حلیم و سه جور اینجا میشه ازش استفاده کرد. یک، همین چیزی که علامه هم اشاره کردن که خداوند نسبت به مؤمنین این شکلیه، ولی از اون بر حلیمه، برای اینکه مثلا کفار رو به نتیجه عملشون برسونه و عذابشون بکنه خیلی عجله، خیلی خدا چیزی این کار کردن زود بزنه، نه این کار کردن من فرصت میدم عملیتو عشان بره، حالا فعلا دور بزنم تا وقتش بشه، عجله ندارم زودی بزنم اینا رو به دو قسمت تقسیم بکنم، نه بذار پیش برم. تازه من اگر شما مؤمنین نمیترسیدم چی چیزایی که به اینا نمیدادم، از شما میترسم ایزی به اینا بدم تون دیگه بگید اینا کافرن پول دارن ما مؤمنین بی پولیم بریم کافر شیم، بله بیشتر میدادم. بعد معنای دوم اینه که به معنای اینطور میتونه باشه، مؤمنین برای تحقق وعدای خدا عجله نکنید، یعنی اینکه خداوند و یرزقن نهم لیدخلن نهم، صبر کنید از خدا حلما چی؟ یاد بگیرید. حالا اشتر کردید مثلا هنوز از این شهر به اون شهر از تو را دیگه زای زدیم باسمون، خدای لیدخلن نهم لیرزقن نهم، خیلی خوب حالا هنوز که تو نرسیدی، از مشهد را افتادی مثلا اجداد کردی از مشهد به تهران، مثلا از مشهد به تهران کسی اجداد میکنه تهران به مشهد باید اجداد کرد، از تهران میخوای اجداد کنی به مشهد مثلا بلی پیش امام زه علیه السلام، بعد را افتادی مثلا الان پیشوایی، خدای الله خدا میگه عزیز من 960 کیلومتر شما رو 60 داشتن نه ایمدی پیشوایی برامی که خواهد چسبیده به تهرانه، که شما یه ذریبی لاغل به گرمساری سمنانی شارودی حالا سبزار نشابور نه برس نزدیک شو، بعد من حالا هرچه که تو از نشابور که رچونه به سمت مشهد من دیگه آروم آروم مثلا یه لیات خلن نمام یه چیزی از تهران دیگه نگاه میکنه به آسمون زور زده، خودم یه دقیقه به پایین نگاه کن، عجله نکنید مؤمنین، خدا حلیم شما هم حل داشته باشه. مطلب سومی هم که میشه برداشت کرد همون نکته کلیه که حلیم باشید. تو چی؟ تو درخواست اجابت نعمتایی که خدا وعده داده. آره ولی چرا منحصر به اون کنیم؟ حلیم باشید در این که وعده خدا محقق بشه، آره حلیم باشید در کلیت تعاملاتتون. مؤمنین حلم از خدا یاد بگیرید، با مؤمنین حلیمانه رفتار بکنید، زود از کوره در نرید، تندی نکنید. اینم که حالا علیم و حلیم کنار هم اومده شاید بشه تدبرن اینجور استفاده کرد که علم با حلم زیباه و محصول علم حلمه. انسان اگر عالم و آگاه شد چی میشه؟ چی میشه؟ حلیم میشه. عصبانیت و تندخویی نتیجه چیه؟ جهله. به چی؟ به خود، یک دیگه به خدا، دیگه به نظام عالم. چیه دوباره بگیم؟ همینجوری چیز خب نه اینو ننوشته بودم که الان بگم چی گفتم، همینجوری گفتم جهل، بی نداشتن حل و فقدان حل نتیجه جهل. جهل به چی؟ اول به خود، دوم به خدا، سوم به نظامات عالم. حد اقل شاید بشه اضافه کرد چون فکر نکردم همجوری عرض کردم، یعنی آماده نکردم. این که انسان اگه به خودش علم داشته باشه اهل حل میشه. چرا؟ چرا؟ نه چی؟ کی داره میگه؟ خب ارتباطش شناخته نه، خودتو بشناسی خب خدا تو میشناسی، چی؟
یعنی اون خط ارتباطش خط وصلش رو نمیگیرن دیگه. نداریم بگیم انسان در خودش یک چیه؟ جهان دیگری رو در درون خودش داره. بخوام چه استفاده بکنیم؟ خب به عبارتی درست دارین میگین، یه کلمه میخوام. اگر انسان خودش رو به عنوان یه موجودی که انقدر کرامت داره که همه عالم برای اوست بشناسه، شأن خودش رو از بیهلمی چی میدونه؟ بالاتر میدونه. به عبارتی عصبانیت علامت عدم علم انسان به کرامت خود است. کسی اگه واقعا خودش رو به کرامت بشناسه عصبانی نمیشه، مگه برای خدا ها؟ مگه کلا عصبانی نمیشه؟ منظور یه آدم مثلا بی خاصیتی همینجور ماست بزنی کلش بگه زدی کله من، خاره زدم کله دیگه، این نه. آدمی که کرامت داره عصبانی نمیشه الا لله، مگه برای خدا؟ شن آدم این اصلا اصلا حالت پرخوشگری و همش به اینون پریدن و اینا حتما دیدی حال آدم برم میزنن واقعا. یعنی یکی از بدترین نوع آدم ها آدم های دائما خشن همش دعوا دارن. چرا مثلا صحبت عادی هم که میکنه مثلا فرض فرمایید اینجوری میکنه، آه فقط برای شماست، نوع افسادن نیا کنید، خب مثل آدم بگو آب میخوام سمارم بریزم، آفاقت برای شماست. خیلی این اخلاق نفرت انگیزی، اینجور حرف زدن همش با پرخاش صحبت میکنه، همش دعوا داره، همش نیش کنای خوب، مثل آدم بگو آب میخوام برای بریزم بفرما، بعد میگیره آبش پنکه دیگه. خیلی چندشاوره به نظرم این اخلاق. آدم من اگر خودم را بشناسم، اگر بدانم از کجا برای چه آمدم، اینقدر خودم رو دون عصبانیت من آدم های زپرتیه. رضا حضرت فرمود کسی عصبانی بشه و نتونه خودشو کنترل کنه از ما برمیگه شیعه منصور دوانقیم، شیعه هارونم، شیعه من، نگه شیعه امام صادق علیه السلام هم لیستم من نامن لم یملک غضبه، خود تو نگهده یه کوچکترین اتفاق میفته حمله میکنی، همش عصبانی. خوش اخلاق باش، آرام باش. و چقدر پیغمبر با همین اخلاق بقیه رو جذب میکن. بارها گفتم پیغمبر میشست بسیار خوب، شما اگه بس فلسفی دارید بگید، بس اینجوری جذب میکرد پیغمبر. پیغمبر را میره بودم خوش اخلاق همشون را بزن دنبالش. اول و اینکه لعلا خلق نعبیم، نه و اینکه مثلا عالم فلان، اینکه فیلسوف، اینجوری نبود واقعا. هم حلقه مفقوده روابط امروز ما هم همینه و اون عامل گم شده تو اخلاق بچه های متدین و حزب‌اللهی و عفیف مثل شما این چیزاست. حالا انشالله شماها دارید، خودم را عرض میکنم بابا یه جور باش آدم برای اخلاق ضعف کنه، دوست داشته باشه با تو مصاحبت کنه. چقدر خشنی، کوچکترین حرفی چون برمی آشوبی، آرام مطمئن. یک خودشو نشناخته، دو جاهل به خداست. برای چی؟ بابا جون خدا گفته که بنده از مؤمنین دفاع میکنم، بنده نصرت میدم، بنده جبران میکنم. من فکر میکنم الان مثلا یه چیزی گفت من جواب ندادم، خب کجا رفت؟ خدا گفته من جبران میکنم، من میزنم، تو نگران نباش، قائل نیستم. گفتم میگه دوستان تعریف میکرد، میگفت اومده بود خونه، گفت افطار ازان گفتن بود، حالا همینجور تلفن ازان گفتن، نه گفتم آره ازان گفتن، چون فلان فلان شد تو زور چی گفتی من در میزنم دوستان جواب دادم تو مارم زون، یعنی منتظر اذان رو بگم فوشا رو جواب بده. تصورش اینه که مثلا از اذان صبح تا اذان مغرب ما رو تو بند کردن، اذان مغرب گفتن راحت باشی ماهاره روشن کن، نمیدونم اینه واقعا تصور روزه، اینه ماه مبارک رمضانه، ما شب قدر داریم، روز قدرم یه 24 ساعت با همه. این خدا رو نشناخته. خدا میگه آقا اگر جایی کسی چیزی گفت من جبران میکنم. لذا به ما گفتن ایاک بپرهیزید از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره. اگر اینکه نه اینکه خدا رحمت بکنه، فکر کنم مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بودن، اومدن برن برای حمام اون خزینه های قدیم که بود و اینا. ایشون اومدن از خزینه اومدن بیان بیرون، پیرمرد بودن و فرتوت و اینا، از پله ها داشتن میومدن بالا، مثلا هلیک دو شاگردا همراهشون بودن، خیلی آروم هر پله رو دو تا پا میومدن دوباره پایین میسادن اینا. یه سرهنگی مثلا برای اون رژیم سابق و اینا اومده بود که بره برای خزینه، اینجوری که گفت چون بکن دیگه، شاگردا مثلا خیلی ناراحت شدن اینا، ولی آقای شاه‌آبادی چیزی نگفتن، شاگردا هم خب واکنش نشون ندادن، اومدن و رفتن و فردا آقای شاه‌آبادی سر درس بیان داشتن درس میگفتن، صدا میومد که مثلا بلند بگو لا اله الا الله. ایشون فهمیدن کسی از دنیا رفته، خودم بله آقا سرنگی دیروز به شما بی احترامی کرد دنیا رفته، این همونجا میره تو دهنش یه مالت مثلا قده‌ای وجود میاد، این انقدر بزرگ میشه راه تنفس میبنده و میمیره، انگار یه روز دو روز بعد میمیره. آقای شاه‌آبادی اونجا میگن کاش جوابشو داده بود، من جواب ندادم، چی شد؟ خدا جواب. کسی اگه خدا رو بشناسه لازم نیست هر کی، من نمیگم که اینو من شنیدم، حالا خاطرم کدوم که از علما بودن کسی چیزی میگفت جواب میدادن، گفتن آقا شما عالم، ایشون میگم میترسم جواب ندم، خدا جواب بده، جواب میدم که همجه صاف شه. خب خدا رو انساشم لازم نیست، چی گفته با کله برم دوست رو بفهمه با کی طرفه، خب شبون بیمخه دیگه معلومه با کی طرفه. این دو سه جهل به نظامات عالم انسان نداشته باشه حل پیدا میکنه. نظام عالم اینه، عالم چیه؟ زی شعوره، عالم آگاهه، یعنی عالم قاعده داره. گفتیم شیطون وقتی گناهکارا میارن سمتش چی؟ تکادو تمیزو من القیز، میخواد از عصبانیت خودشو منفجر کنه. باش این تعبیر مجازی اینه، خدا میخواد، نه نه خدا نمیخواد منفجرش کنه، خودش میخواد خودش منفجر کنه. مگه خود جهنم؟ بله جهنم گفتیم عاقل و عادله، لذا دقیقا متناسب با جرم مجازات میده جهنم. موجودات عالم زیر شعونن، عالم نظام داره، لذا این نیست که من یه متلکی بهشون گفتم حالا دانشجویی چی کار میخواد بکنه، حرفم بزنه، خانم شما از جلسه بعد نهید کلاس، استاد منم. خب تموم شد، الان همش هم این بود. بنده خدا عالم همه چیز قاعده منده، زدی میزننت اونم زدنی. اگر کسی نظامات عالم بشناسه عصبانی نمیشه، نه از این با که عصبانی نمیشم تو نظامات عالم بخوره، نه عصبانی نمیشم چون که بالاخره عالم همه چی رو به موقع پاسخ میده، لازم نیست همه من پاسخ بدم. هه علامت علمه، لذا تدبرم میشه اینو گفت که در کنار هم قرار گرفتن علیم و حلیم این پیغام رو داره که اگر کسی عالم شد باید حلیم بشه. و به عبارتی ما اونقدی که جاهلیم عصبانی هستیم و عصبانی مزاجیم. البته هل با ماست چی؟ فهم کنا ما خیلی حلیمیم، هر چقدر که برجام نزد بشه بازم ما حلیمیم. این معناش هل نیست، این بیتفاوتیه، این خونسا بودنه. هل به معنی ای که قدرت داریم، میتونیم بزنیم ولی نمیزنیم، اونم با کی خواهم عرض کرد که ما کجا باید بزنیم کجا نباید بزنیم. بفهمید؟ نه میده ولی بی کلاس. از یه حالتی صندوق صدقات همزه ها که دست میره کلمه میره بالا، خدایی بخواهم بده. حالا منم کاریکاتوریش میکنم تا یه مورد نگم که دقیقا رو خاطر شما طابق و نله به نل بیفتارتون گرفته بشه، ولی این کار خیلی انسان میکنه بعد از چند دقیقه تو فکرش این که انشالله خدا جبران کنه. بی کلاس، عیبی نداره، خدا هم چیز میده، ولی میگه تا ملائکه اینجوری میکنم آدمیه. بعد دیگه دارم میگم میکنم اینه نگاه کن، خب بعد از ملائکه ما رو با دستشون بدن بخندن، برن به خودشون بخندن، چه بسا. خیلی خوب بفرمایید. صدا بفرمایید. نه عالم بزرگی بود، آدمای خوبی یه چیزی میگفتن، ایشون حقیقت عالمو میدید، میگه من باید جواب بدم که این اذیت نکنن چون خدا بدجور هوای منو داره اینا رو میزنه. خب برای اون عالم فرق میذاره که من جواب بدم چون کسی نذاره. نه خیر، به اون کسی که یه چیزی دادن، اون یه چیز دیگه رو میبینه، لذا نظامات عالم برای اونی که داره پشت پرده رو میبینه با من و شما که نمیبینیم، برای ما که نمیبینیم یه قاعده است، نسبی نیست،
برای اون که میبینه یه قاعده، چون یه چیزی دیده قاعده جدید براش گذاشتن، نه اینکه نمیبینه. من جواب میدم از کجا منو ممکنه خدا بخواد بزنه، خب ممکنه اصلا نخواد بزنه، نه برای من شما که ممکنه این بره پرده این یه قاعده، برای اون که اون بره پرده رو میبینه چون یه چیز جدید دیده یه قاعده جدید سر میکنه. تا دیگه الان اگه معلم میگه از ما از بنده خدا میگفتش که کسی اومده میگفت آره یکی پسر اومده خواستگاری من، میگه من سیگار میکشم، آقای بهادینی هم سیگار میکشیدن، بشنم برو یک دونه سیلی بهش بزن بگو آقای بهادینی زبون حیوانات رو میفهمی پشت برده عالم هم میدی، تو اونا رو میبینی. خب آیه شریفه 60 رو بشنویم و بحثش رو مرور کنیم بریم سراغ آیه شریفه 61 بحثش.
ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور.
فهمید که ذالکه و من عاقبه به مثل ما عاقبه به ثم بغیه علیه لینصرنه الله ان الله عفو غفور. این آیه که با ذالکه آغاز میشه و بعد آیه 61 همینطور و بعد آیه 62، خواهید دید که هر کدوم از ذالکه ها به آیه قبل ارتباط پیدا میکنه و نسبتی با آیه قبل پیدا میکنه. آیه قبل فرمود که و ان الله لعلیم حلیم، خداوند عالم و حلیمه. خب اینجا میفهمد ذالکه حقیقت امرم همینه که خداوند علیم و حلیمه، اما شما مأمورید به حلم، ولی اگر تصمیم گرفتید که کسی رو به مناسبت این که به شما ظلمی کرده مجازات بکنید و احساس کردید دیگه جای حلم نیست، اینجا تعدی و تجاوز و زیاده روی چی؟ نکنید. ذالکه این حقیقت اینی که و من عاقب به مثل ما عوقب بهی ثم بغی علیه، اگر که هل ورزیدید که هل، اگر نه ذالکه قضیه از این قراره که اگر نخواستید هل ورزید و مقابله بکنید با یک ظلمی که بهتون شده، در مقابله با ظلم از حد انصاف خارج نشین، معتدل برخورد کنید. ذالکه و من عاقب به مثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه الله. چرا؟ حالا شما خواستید عقاب بکنید و مجازات بکنید، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که اگر که کسی به شما ظلمی کرده و شما میخواید او رو به مناسبت ظلمش عقاب بکنید، اینجا خدا ناصر کیه؟ ناصر شماست، چون به شما ظلم شده. اینجا یک دو تا نکته رو اول دقت بکنید تا خوب بتونیم آیه رو معنا بکنیم. اول معنای عقاب. عقاب علائم میفرمایند که مؤاخذه انسان است به نحوی ناخوشایند، اینکه کسی مؤاخذه بشه و حتا ناخوشایند باشه درش با سختی و صعوبت و اینکه دلش نخواد دوست نداشته باشه همراه باشه، به این میگن عقاب. کلمه عقاب از چی اومده؟ بله از ماده عین قاف و ب، عقب و غیب، به معنی چی؟ یعنی بعد، پشت سر. چرا به عقاب عقاب میگن؟ چون اول یه اتفاقی میفته بعد در نتیجهش عقاب صورت میگیره. این که میفرماید به این عبارت کلمه عقاب، برای اینه که این عمل بعد از چی میاد؟ بعد از یک ظلمی میاد دیگه، این عقاب اونه. میگن عقاب فلان عمل، یعنی اون چیزی که بعد از اون عمل و برای جبران اون عمل میاد. لذا کلمه عقاب به جهت لغوی به این خاطر عقاب نامیده شده. معلوم عرضم؟ بله؟ خب میفرماید که
ذالکه و من عاقب به مثل ما عوقب بهی ثم بقیه علیه. این ثم بقیه رو بعضی ها بد معنا کردن، یعنی گفتن که اگر که یک کسی بره دیگری رو که به او ظلم کرده عقاب بکنه، ثم بقیه علیه، بعد چی بشه؟ بعدش بهش ظلم کنه، به همین کسی که ظلم کرده بود این ظلم کنه، یا نه اون ظالمه دوباره به این مظلومه که عقابش کرد ظلم کنه. این دوتا معنا معانی دقیقی نیست و نقد داره که حالا خیلی اهمیتی هم نداره بخوام نقدش بکنیم. معنای ثم بغیه علی چیه؟ ثم بغیه علی، ببینید مثلا تو فارسی شما میگید که من فلان کس رو مثلا تنبیه کردم، مثل همون تنبیهی که اون نسبت به من انجام داده بود، البته اول اون شروع کرده بود. ثم بقیه علی معناش اینه که گذشته از این که اون اول شروع کرده بود، فلانی و من یه زد و خورد داشتیم، گذشته از این که خب ایشون اول شروع کردن، اینو عرض بکنم که اول ایشون شروع کردن، فلانی یه حسابی با ما داره، یه دونه ما خورده یه دونه از ما زده، البته عرض کرده باشم ایشون اول شروع کردن. ثم بقیه علی یعنی اگر کسی دیگری رو عقاب بکنه در حالی که او بهش ظلم کرده باشه، یعنی این فرد داره کسی رو عقاب میکنه که اون فرد به این نفر عقاب کننده به ناحق یه کاری رو انجام داده. اینها رو بفهمه، یه کسی میگه من فلان کس رو گرفتم خوابوندمش 30 شلاق بهش زدم. میگم بر چی زدی؟ میگه چون اونم 30 شلاق به من زده بود. چی میگیم؟ بله؟ سوالی که بعد پرسیم چیه؟ بعد بگیم برای چی 30 ضربه به شلاق زده بودن؟ میگه آره من یه جرمی انجام دادم، قاضی گفت 30 ضربه شلاقش بزنی. میگیم پس تو بیجا کردی که طرف 30 ضربه شلاق زده، چون اون 30 ضربه که او به تو زده چی بوده؟ قبلت بوده، یعنی باید میزدت. اما اگر یه کسی دیگر تو خیابون گرفته همینجور گفته کیف کردم یه 30 ضربه شلاق بهت بزنم، اگر چنین چیزی باشه نه، اونجا چی؟ اونجا حق نداره، چون شما در مقابل چیزی میتوانید واکنششان بدهید که به ناحق باشه. تو اخراج از دیارم میگه اخرجوا من دیارهم به غیر حق، به ناحق اخراج شدن. اما اگر کسی از سرزمین خودش اخراج بشه به حق، مگه میشه کسی رو به حق اخراج کرد؟ بله تبعید، کسی محاربه بکنه میشه اون رو تبعید کرد، از اون جایی که هست اخراجش کرد. این اخراج به غیر حقه؟ بله نه، اخراج به حقه. چی میخوام عرض بکنم؟ عرض میکنم که میگه اگر کسی همون طوری که بهش سختی و ناخوشایندی رسیده به صورت ناحق این بره چیکار بکنه؟ تلافی بکنه، خدا به او چی؟ نصرت میده. یعنی وقتی این میخواد حقشو بگیره خدا هم بهش کمک میکنه. معنا معلومه؟ بله. احسانقات و اینا ثم بقیه فارسیش این میشه گذشته از این که اون اول شروع کرده باشه، یعنی این مفروضه. پس ما یه وقت میریم سراغ زدن یه نفر، عقاب یه نفر، با این که او ما رو زده ما حق نداریم بزنیم. چرا؟ چون زدن او حق بوده. اما یه جا میدیم یکی رو بزنیم که زدنش ناحق بوده، اینجا حق زدن. مثلا ببینید یه بحثی در مورد دفاع مشروع شد تو این کلاس که ما حق داریم اگر کسی خواست جان ما، مال ما، ناموس ما، عرض ما، آزادی ما رو به خطر بندازه در مقابلش چیکار کنیم؟ دفاع کنیم. خب شما فرض بفرمایید که یه کسی میخواد آزادی منو به خطر بندازه، من تو خیابون دارم میرم، میخواد منو بگیره مثلا و نگه داره، منو بندازه تو ماشینش نذاره من برم. خب من اینجا دفاع میکنم تا هر چی هم که برسه جا داره، حق دفاع دارم یا نه؟ بله. میخواد آزادی منو به خطر بندازه، درسته؟ خب حالا فرض کنید که نیروی انتظامی با حکم اومدن دم خونه ما، در میزنن میگن آقای غلامی بله شما مثلا این حکم ما داریم بازداشتی، من اینجا حق دارم دفاع کنم، اینا میخوان منو دستبند بزنن، بزنن تو ماشین ببرن، من میگم بله اینا میخواستن آزادی من از بین ببرن، منو چیکار کردم؟ منو دفاع کردم. میتونم؟ بله.
برای چی نه؟
چون اون نفر اول حمله و تهاجمش چی بود؟ غیر قانونی بود، غیر مشروع بود. اما کاری که ندارن میکنن، اگرچه که حالت حمله و تهاجم از بین بردن دفاع از بین بردن آزادی من داره، ولی چیه؟ مشروعه و این حق داره.
میفرماید که ذالکه و من عاقب به مثل ما عوقب به.
خب سوال،
گفتیم اون فردی که به ما یه ظلمی کرده کار او غلطه، کاری که ما داریم میکنیم چی؟ کار ما هم غلطه؟ داریم او رو عقاب میکنیم؟
بله؟
پس چرا هر دور با یه عبارت آورده؟ نباید در مورد رفتار ما دیگه عقاب به کار میبرد. مثال ببینید، میفرماید که فمن اعتدا علیکم
چی؟
فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اگر یک کسی تعدی و تجاوزی به شما کرد، شما به او تعدی بکنید همون جور به همون مقدار که او تعدی کرده. ببخشید، کار او که به ما تعدی کرده تعدیه، کاری که ما داریم میکنیم اسمش چیه؟ این تعدی نیست که دیگه، تجاوزه. این تعدی و تجاوزه؟ نه دیگه، به حقه. مثلاش اینجوری گفت. یا میفهمد و جزا و سیعتن سیعتن مثلها. خب جزای یک گناه، جزای یک عمل زشت دیگه، اون که زشت نیست. اگه یه عملی زشت بود، اونی که در مقابلش باقی میشه چیه؟ زیبایی. اگر کسی مرتکب جرم شد، مجازات او جرم نیست، چیه؟ حقه، عدله. متوجه ازم هستی؟ این سکوت یعنی متوجه هستین دیگه. بله، سکوت اینجوری همه اون آدم تعجب میکنه. خب پس ما میبینیم عقاب به کار رفته، اینم عقاب گفته. چی بگیم؟ این رو میگن از باب مشاکله است. مشاکله معلومه دیگه، یعنی چی؟ همشکلی، یعنی میخوایم دو طرف چی باشن؟ همشکل باشن. بله، قطعا جزاء و سیعتن دیگه اسمش سیعه نیست، جواب اعتدا و تعدی اسمش اعتدا نیست. و الان میگفتیم این مأموران متعدی نیروی انتظامی، بگیم نه، مأموران وظیفه شناس نیروی انتظامی. اون کسی که حکم اعدام اجرا میکنه بهش میگیم قاتل؟ نه، اگر کسی مرتکب قتل شد، کشتن او دیگه اسمش قتل نیست که مجازات داشته باشه. پس این که میگه به من عاقب به مثل ما عوقب، از این باب بودی که میخواسته شکل رو رعایت بکنه و الا واکنش نسبت به اون نوع از عمل زشت طبیعتاً با خود عمل هم اسم چی؟ نخواهد. نکته رو خوب متوجه شدین؟ درست عرض کردم؟ بفهم؟ ظلم نیست دیگه. یه نفر زده مثلا چشم من رو کور کرده، حالا میخوان چشم رو کور کنن، دوتا عمل کاملاً شکل همه، ولی عمل اول ظلمه، جوره، جرمه، عمل دوم چیه؟ عین عدله. و بچی عدله چون میخواد اونو جبران بکنه. ظاهر دوتا عمل یکسان، ولی ماهیت و حقیقتش کاملا متفاوت. بفهم؟ بستگی داره چقدر باشه. مثلا ببینید یه جایی داره که امیرالمومنین علیه السلام به میثم گفتن یه نفر رو حد بزن که فحشا کرده بود، اینو خوابوندن. خب 100 تا بود دیگه، بخاطر از دانیت وزین فجد و کل واحد من هم معت جلده، میثم 101 زد. حضرت گفتن بچه 101 زدی؟ حالا تو رو بعد نمیدی اون دلیل چی گفت؟ مثلا حضرت گفتن بخواب، خوابید یه دونه رو زد. حالا از حد تعدی کرد، نه اینکه دیگه الان حکم میثم با اون کسی که علی فحشا بوده یکیه، نه، ولی تعدی انسان بکنه میشه متعدی. حالا متعدی یکی تعدی کرده به حقوق الله و حقوق الناس، یکی کسی هم تعدی کرده به یه نکته کوچولویی. نه 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 نه، این مشاکله به خاطر این نیستش که این عمل حقیقتش مثل اون عمله، چون قشنگ میدونیم که کسی که مثلا یه جرمی انجام میده بعد میخواییم واکنش مشابه انجام بدیم، ان نفس و به نفس، خب این نفس در مقابل نفس ظاهرشی که، اما باطنشون کاملا، یعنی اولی این ظلمه، دومی این عدله. بفرمید.
یه کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا کسایی که در دنیا مجازات میشن بابت جرایم در آخرت خدا دوباره مجازاتشون میکنه یا نه؟ حضرت فرمودن خداوند اکرم از اونه که به خاطر یه فعل یه نفر رو دوباره مجازات کنه. طبیعتاً تکمله این روایت اینی که به شرطی که توبه کرده باشن، یعنی من مرتکب قتل شدم، از اون خانواده عذرخواهی کردم، خودم پشیمونم، شب و روز دارم گریه میکنم، قرآن میخونم، درخواست مغفرت، بعدم قصاص میشن. اما یه وقت هست نه، منو پای چوبه دار دارم میارم، میگم بلم کنین ننه باباشم بکشن. ای خب این پر معلومه کار خودش پشیمان نیستش. بفهمید نه دیگه، اگر پشیمون شد قصاصم شد، حضرت میگن خدا به خاطر یه عمل دوبار مجازات. ممکنه سوال به وجود بیاد خب اون کسی که کشته شده در قیامت میگه حق من چی میشه؟ اینجا خب برای خدا کاری نداره که برای اون فرد چیکار کنه؟ جبران کنه. بفرمایید. خب این که به دوبار اعدام محکوم میشه از این بابه که اگر یکی از اون اعدام ها به یه دلیل مشمول عفو شد، حالا عفو خصوصی یا عمومی، به مناسبت جرم دوم دوباره چی بشه؟ اعدام بشه. دلیلش اینه. خب عرض کنم که بعد میفرماید که لینصرن نه الله، خدا او رو نصرت میده. این که خدا من نصرت میده الان میفرماید دو تا احتمال میشه داره. این آیه رو هم عرض بکنم که این فمن اعتدا علیکم و اینها در مورد شأن نزولش چیزای اومده، حالا بد نیست بدونید که کفار بعد از اینکه ماهای حرام در اسلام تایید شد و گفتن در اینها قتال نکنید، با هم گفتن که خب ما برای لطمه زدن به مسلمان‌ها چیکار کنیم؟ میان اینا تو ماه حرام حرف خدا رو گوش میکنن و وارد جنگ نمیشن، ما تو همین ماه حرام با اینا حمله میکنیم، اینا هم که دفاع نمیکنن راحت میزنیم میکشیمشون، اینا حرام میدونن در ماه حرام. لذا برخی میگن شأن نزول این جمله بوده، حالا یا نسبت به این آیه یا فمن اعتدا علیکم، که کفار از ماه محرم دو شب باقی مونده بود، گفتن الان بهترین زمانه برای چی؟ برای کشتن مسلمونا که حمله بکنیم و اینا. آیه نازل شد که اگر حتی در ماه حرام اونها تعدی کردن، بله شما در ماه حرام وارد جنگ نشید، اما اگر اونها تعدی کردن چه بکنید؟ مقابله به مصر بکنید و این اشکالی نداره. اینجا میفرماید که لینصرن نه الله، لینصرن نه الله به چه معناست؟ الله میفرماید دو معنا داره. یک این که خداوند مظلومین رو بر ظالمین در جنگ پیروز میکنه، یعنی اگر که اتفاقی بیفته خداوند چه میکنه؟ توی این جنگ یاور مظلومان علیه ظالمان. اما میگن یه معنای دومی هم میشه گفت، اون اینه که بگیم نه بابا این یه قانونیست نه در ارتباط فقط جنگ، یعنی یه وقت هست میگیم ناظر به جنگ، ایشون میگن محدود به جنگ نکنیم، کلی بگیم که خداوند گفته که و من قتل مظلومن فقط جعل ناله ولی یهی سلطان و فلا یسرف فلقت انهو کان منصورا. میگن این که خدا نصرت میده یعنی این، یعنی اگر کسی مظلوم واقع شد، ظلمی بهش شد، اون میتونه ظلمی که بهش واقع شده رو جبران بکنه، همین، نه اینکه چیز مثلا خاصی مثل جنگ مد نظر باشه. این عبارتی که در این آیه اومده ناظر به یک قاعده کلیست، اونم نصرت مظلوم در مقابل ظالم توسط خداوند. پس معنا رو عام بگیریم، خاص نگیریم که فقط در مورد جهاد و قتال باشه، یه معنای عام در نظر بگیریم که اون معنای عام چیه؟ نصرت مظلوم بر ظالم توسط خداوند در چه زمانی؟ همه زمانها. در چه موضوعی؟ در همه موضوع، یعنی هر جا یک کسی در مقابل دیگری در موضع ظلم قرار گرفت خدا میگه من یاوره مظلوم. خب بعد میفرماید که ان الله لعفو و غفور. خب خداوند عفو و غفوره، هم العف هم غفران، که قبلا عرض کردیم که نسبت عفو و غفور و رحیم چیه؟ میمونی کلمات داره نشدیدی؟
بفهم. آفرین. از کجا گفتین؟ آن کلاس ها هستین؟ خوبه، ولی حالا یه مقدارش هم باز نونه بازو حساب میشه، نونه حافظتون رو خوردید. برکلا. عفو میبخشه، غفور میبخشه، پاک میکنه، رحیم میبخشه، پاک میکنه، یه چیزی هم میذاره تو کاسه، دستت خالی نباشه. خب عفو چی؟ نه، مال خود گناهه و مرحله بعدش پاک شدن گناهه، یعنی قبل از اینکه خود گناه باشه اثرش پاک میشه. اثر گناه و خود گناه خودش اثرش از بین میبرن اما پاک نمی کنن. بخشیدن گناه به این معنیست که اثر گناه از بین رفته و بابتش من مجازاتی نمی کنم، اما تو نامه عمل هست. غفور از نامه عملم پاک میکنه. بعد میفرماید که خداوند عفو و غفوره. این که عفو و غفوره، اینجور نگاه بکنید، آیه در مورد چیه؟ در مورد اینه که کسی به شما ظلم کرده، با اون ظالم میتونید برخورد کنید. خدا عفو و غفوره. اینجا که عفو و غفور، باید میگم ان الله عزیز و انتقام، مثلا خدا انتقام میگیره. پس چرا میگه عفو و غفور؟ عفو و غفور چیکار داره به این مطلب؟ بفرمایید. نه، یعنی بعضی گفته این کارو بکنید ببخشید بهتره، ببخشید تو لعلیم حلیم اومد، ببخشید بهتره، اما اگر نبخشید و خواستید انتقام بگیرید خدا کمکتون میکنه. خدا عفو و غفوره. نه که گفتید شما نگفتید بگید. نه چرا، یه ظالمی، یعنی یه کسی مورد اگه جرم میشه ما رو مجازات میکنه، یه خرابکاری تو عالم به وجود میاد. اتفاقا میفرماید که ولکن فی القصاص حیاتون، جور نیست دیگه. شما فهم؟ بله نه علامه گفته و تعجب میکنم چرا اینقدر تحلیل میکنی. بفهمید این هم حرف خوبیه اما جواب نیست دیگه. در این مطلب رو میخوانیم کجا الان میگفته بود؟ نگفته بود. همون پاراگراف دوم صفحه 50 رو ببینید. با این احتمال پیدا کردیم؟ بله. دیگر تعلیل نصرت به جمله نلعفا کاملا روشن شد، چون اجازه به قتال و مباح کردن آن در موارد اضطرار و حرج و امثال آن خود از مقتضیات دو صفت عفو و غفور بودن خداست. چطور خدا که میگه به کسی کاری نداشته باشید، اینجا میگه کار داشته باشین، این نشون دهنده عفو بودن خداست. چون ظلم رو بدون جواب قرار دادن لازمه عفو نیست. خدا هم میگه هر ظالمی در دنیا هر کاری میخواد بکنه بکنه، منم هیچ اجازه‌ای برای جبران نداشتم چون من عفوم. از چی عفوی خدایا؟ حقی کسی ضایع شده. این که میگه من اجازه دادم که شما با اونا برخورد بکنید و برای این برخورد شما چی؟ مجوز صادر کردم، اشکالی بهش نگرفتم، شما رو بابتش بازخواست نمی کنم. این مال عفو بودن من، نه اینکه این عمل یک اثری تو عالم داره من از اون میگذرم اینطوری که فرمودن. نه، من اجازه دادم، تجویز کردم که شما با اینا برخورد بکنید، چون حقشون برخورد کردنه. ولی به این عنایت بفرمایید، این که تو آیه قبل و این آیه فرمود که و ان الله العلیم حلیم، خدا علیم و حلیمه، اما اگه خواستید برخورد بکنید برخورد بکنید، من این برخورد اجازه دادم. جای این دوتا که میخوام عرض بکنم با هم خلط نشه. خدا من علیم و حلیمه و حلم شما رو دوست داره، به همین خاطر به شما گفته ولئن صبرتم فهو خیر للصابرین. اگر که صبر کنید، اگر عفو بکنید، برای شما چیه؟ بهتره، اقرب للتقواست.
گفته که اگر ببخشی من براتون جبران میکنم. گفته ببخشی ولی عفو ولی اسفهو الا تو هبون ان یغفر الله لکن، دلتون میخواد خدا شما رو ببخشه، شما هم ببخشی. اما کیو؟ جای این کجاست؟ این که به ما گفته که استعانت به جویی ایاک نستعین. از چی؟ استعینو به صبره، صبر کنید. این مال کجاست؟ خوب دقت کنید. به ما گفتن صبر بکنید بهتره، به ما گفتن حلم داشته باشید بهتره، ببخشید خدا هم میبخشه. آره، ولی کیو؟ نسبت به کی صبر کنیم؟ نسبت به کی عفو داشته باشیم؟ همه اینا مال جبهه خودیه. و الا در مقابل دشمن قاعده معلومه چیه؟ اشداء علی الکفار. امیرالمومنین علیه السلام که خودش تو حلم و عفو و بخشش و اینها بعضی یکایتا را آدم میشنه اعصابش خورد میشه، حضرت میگه رد الحجر. ردو یعنی چی؟ برگرد. رد الحجر، سنگ رو برگردونید. یعنی چی برگردونید؟ یعنی از سنگ رو پرتاب بکنید. به کجا؟ من حیث و جا، از همون جایی که اومده. یعنی چی؟ سنگ از کجا آمد؟ میگن از اونجا. حضرت میگه به همونجا پرتابش کنید. خب این چیه؟ این انتقام جوییه دیگه، این واکنششون دادن، این برخورد کردنه. کی این دستور رو داده؟ امیرالمومنین، خودش خدای حلمه. اما این از جانب کی افتاده که امیرالمومنین میگه کوتاه نیاد و جواب بدید؟ از جانب دشمن، از جانب غیر خودی. آیات قرآن رو میخونن واقعا آدم تعجب میکنه. طرف اومده میگه که خداوند گفته که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی دین و لم یخرجوکم من دیارکم. بعد این آیه مساقش چیه؟ این مساقش الان همین بحثای روز ماست و تعامل ما با دنیا. واقعا تو دنیا اینهایی که الان در مقابل ما هستن با ما اهل قتال نیستن؟ با ما قتال نمی کنن؟ در رأس اینا امریکاست. ما امریکا تا قبل از انقلاب با ما چه کرد؟ هیچ. بعد انقلاب امریکا رسما با ما درگیر، تو جنگ امریکا رسما با ما درگیر شد. الان هم جاهای مختلف یا با ما درگیر، مثل خلیج فارس درگیر، نمانه درگیر نظامی هی سر کلیم. اون طرف هم رسما ما رو تهدید میکنه. آقا یک سری گزینه گذاشتم رو میز، فندق گذاشتم، پسته گذاشتم، شکلات گذاشتم، آبیبه گذاشتم. این مساق مقات، یعنی این الان در حال درگیری با ما نیست. الان اش نباید باشو شاهد باشیم؟ میگن نه، قرآن گفته خداوند علیم حلیم، ما دستور به عفو داریم. اصلا نمیفهمه که کدوم حرف ماله. پس امیرالمومنین گفت رد الحجر من اسرائیل، به کی میخوره؟ اون شاید یکم به اسرائیل بخوره، شاید یکم به اسرائیل بخوره. آره، من دارم فکر میکنم اگه ما موضوعات امنیت ملی رو دست این آدما داده بودیم، خب الان ابوبکر بغدادی خانداییمون بود، صدام خانمومون بود، آنجلا مرکل عمه خانوم بود، اتحانه ترزمه هم خاله خانوم. اینقدر آدم بی فکر و موقعیت نشناس بازم کتن، یعنی همون حرف رو میزنن که آقا قرآن گفته که، آقا میگه که اینها نمیدونم مثل سگ فلان. میگن درسته ولی فقی بی ادب باشه؟ اگه اینجور باشه زبون امرال، خدا تو قرآن چی گفته؟ گفته مثله او که مثل کل، اینو مثل سگه. این ترجمه قرآنیشه. این تحقیر نیست، این تحقیقه. تحقیق یعنی چی؟ یعنی حقیقت طرف همینه. اصلا این نیستش که میگیم اون مثل سگه، خود سگه، خاصیت سگ در او است، ویژگی سگ اینه. یلحظ به همجی زبونش بیرونه و کار نداره که، کار باش داری یا نداری، همجی تصرفه هم ولش هم بکنی باز اون چیز میکنه، یه زبونش همجی بیرونه تکون میده. قرآن داره میگه نه اینکه این تحقیر اوست، این تحقیق. یعنی من دارم میگم ویژگی دشمن ما ویژگی سگه. سگ چه خاصیت بدی داره که ما قبول نداریم؟ این همون ویژگی داره دقیقا. بفرمایید. ببینید بحث پیشینی پسینیه. وقتی من میخوام یه نفر رو بزنم، من میزنم، این زدن بده، یه اثر در عالم درست میکنه، خداوند اینو پاک میکنه یا نه؟ چون نیت من از این زدن جواب اون زدن رو دادن و جلوگیری از ظلم بعدیه، اصلا این زدن اثر زشت در عالم نمیذاره. پس سر اینه فرمایش میدونم، فرمایش شما رو عرض میکنم، عبارت علمم که این باشه درست اینه، چون اگه قرار باشه من این کار انجام بدم، این کار تو عالم اثر، خداوند به واسطه نیت من بر این عملی که ظاهراً ظاهر زشتی داره ولی باطناً باطن درستی داره، به اون باطن توجه میکنه نه به ظاهر، و الا چه ضرورت داره؟ خلاف حکمت دیگه، من بزنم اثر ایجاد بشه، خدا بگه من عفو و اون اثر رو بهم میبرم. اگه قرار این عمل مثل اون عمل تأثیر داشته باشه، پس این تأثیر نیت و حقیقت عمل چی میشه؟ ز منظور اندام همین که عرض میکنم، یعنی پیشینیه. آیه رو ببندیم، عفو و حلم و غفران و اینها مربوط به جبهه خودیه، ما با دشمن دین خدا و با دشمن خدا عفو و غفران نداریم. بله خواست کیسه خداوند بخشیدن خیلی کاری نداره، حالا مثلا ما بگیم آره من نسبت به اینا خیلی بعضی گناه میبینن خیلی در موضع عفن، گناه میبینن تو موضع عفن، بعد میگیم آقا خب یعنی گناه، نه من خداوند فهمیده عفو کنید، بعد یک کسی بهشون میگه مثلا کیفی که خریدی قشنگ نیست، غلط کردی که قشنگ نیست، این درستی کردم به کسی بگی کیف قشنگ نیست، تو شعور داری میگی؟ میگم آقا خلا نظرش، نه خب انسان باید نهی از منکر بکنه کسی میگن کیفش قشنگ نیست. تو مسائل خودی پیگیر، زیگیر، ول نکن، در آنچه که مربوط به خداست ماست. حالا گناهی شده دیگه شما اینقدر پیچیده نکنید کارو، ما پیچیده نکردیم، خودش پیچیده هست. این ان الله لعفو غفور معناش این نیستش که شما در مقابل حد که حریم حدود الهی سکوت بکنید و بگید ما به صفت عفو و غفران الهی داریم خودمون رو ملبس میکنیم. بفهم نه، شما یه فرض بفرمایید، مثال خیلی کور بزنم همین الان به ذهنم رسید، آبی رو از یه سرازیری رها میکنید که یه دهی رو، این از اول رفتید این آب رو از یه جایی کندید، موتور خریدید، همش با نیت بد که این آب استخراج بشه، بعد یه جایی این آب رو جمع کردید به یه حد زیادی برسه، مسیر درست کردید که این آب رو ول کنم بره به سمت این روستا و چی بشه؟ این روستا داغون بشه. این کارم کردید تا اینجا خبیثانه، یه گناه، آب میاد بره، شما نیتتون عوض میشه، جلوتر میرید به مردم میگید بیا سر راه این آبی که داره میاد و چهار روز دیگه میرسه اینجا یه سری مسیر باز کنید. این مسیر باز میشه، از دو طرف روستا آب میاد، وقتی یه جایی در حصر آب قرار بگیره آب و هواش کلی بهتر میشه دیگه، میاد، بعد که میاد این آب رو یه قسمتش رو شاخه بندی میکنید میره سمت زمینه کشاورزی، یه قسمتش هم یه سد درست میکنید پشت سد یه توربین میزنید برای مردم، هم آسیاب درست میشه هم برق، زمینه کشاورزی هم آباد میشه، دور روستا هم یه نهری زده میشه، آب و هوای روستا عوض میشه. چی شد؟ اول کار خراب بود، یه رفتار زشت با یه وسیله زشت می‌خواست نتیجه زشت به بار بیاره، شما توبه کردید، از اون وسیله زشت به واسطه نیت شما یه چیز خیر درست شد. مثال که از کردم خیلی دور از فرمای شماست، می‌خواستم عرض بکنم این که چطوره که ما گاهی اوقات یه نیت خوب می‌کنیم خدا به اون نیت توجه می‌کنه. خدا میگه قاعده عالم اینه که نیت شما میتونه یه ماهیت رو عوض بکنه، لن و کفرن هم سیئاتهم یا یبدل الله سیئاتهم حسنات. چیه؟ یه کسی یه عمل انجام داده به یه نیت، نیتش عوض میشه واقعی، نه این که چون تبدیل سیئه و حسنه اینه که شما توبه میکنید اول خدا اثر گناه رو بین میبره، ولی گناه تو نامه عمل هست، ادامه میدید خدا میبینه درستابیه، عمل رو پاک میکنه از نامه عمل، باز ادامه میدید میبینه خیلی پاکارید، به میزان اون خیر میده، این به میزان اون خیر میده، نتیجه این استمرار سگانه حرکت شماست، نه اینکه همینجوری خدا یه قاعده بشه یه کار بدی بود یه گفت دیگه بد نباشه، نه. و این خیلی سختی کسی توبه میکنه انقدر ثابت قدم باشه تا به این مرحله برسه، یعنی قواعد عالم رو همه رو باید با هم دید. گاهی اوقات میگن که بله
اگه این عالم قاعده داره چجوری که یه نفر یکی شفا میده؟ اتفاقی دیگه از قواعد عالمه. این فکر قواعد عالم فقط هم قواعدی که با چشم سر میبینه یا با گوش میشنوه، نه، عالم قواعدی داره، برخی خیلی محسوس و تجربی هن، برخی نامحسوس هن. خداوند تو این عالم قاعده گذاشته، میگه کسی بندگی منو بکنه یه قدرتی پیدا میکنه، میتونه تو عالم تصرف کنه، نه که با تصرفش قوانین عالمو به هم بزنه، یعنی تصرف او تو این قوانین یه قدرتی داره. لذا این میشه در یه حدی این ویروس باعث فلج میشه، این نظام علی معلولی، یه پله بالاتر این قدرت میتونه این معلول رو از بین ببره. اینم قاعده است. این اولی رو میبینه، ببخشید چرا ویروس اومده این فلج شده این خوب شده، پس معلوم علی معلولی نیست. نه عزیز من، این یه علت و معلوله، اونم یه علت و معلول بالاتر، ولی اون چون دومی نامحسوس نمیبینه قبول نمیکنه، ولی زن میگه عالم رو قادره. برای اینه که یک عده تا به امور ماورایی میرسن میگن نه ما غیب رو قبول نداریم. اتفاقا این کار تو خلاف نظام علی معلولیه که علتها رو منحصر به خودت میکنی، یعنی میگی علل عالم منحصر در منه، در حالی که خودت میدونی که معلولهای الان در عالم وجود دارن با این سلسله علالی که تو بهش معتقدی به هیچ وجه قابل توجیه نیستن. چجوری ما خواب ببینیم سه روز بعد محقق میشه؟ اگر واقعا نظام علل همینی که فقط تو میگی، توی نظام علل توجیه خوابه، ما که چیز دو روز بعد رو میفهمیم چیه؟ هیچ توجیه نمیتونی بیاری. پس این واقعیاتی در عالم هست که تو نمیتونی اونا رو انکار بکنی، علتش هم نمیدونی، ولی میگی چون من نمیدونم انکار میکنم. پس تو آدم خلاف علت و معلولی هستی. ولی خب معمولا این آدم ها کجا حوصله دارن اینقدر حرف رو گوش کنن؟ آره دیگه، هرچی چون از این گناه گنده توبه کردن خیلی قدرت بیشتری میخواد. از گناه گنده توبه بکنی خدا تبدیل گنده ای میکنه، گناه کوچیک تبدیل کوچیک. از این نکه حالا بریم خیلی گنده گناه بکنیم که تبدیلشم، میگه برم 1 میلیارد گناه بکنم که وقتی تبدیل میشه 1 میلیارد ثواب داشته باشه. خب عزیز من شما 1 میلیارد ثواب کن، از 1 میلیارد گناه گذشتن کار هر کسی نیستش. آدم میره و چرب و شیرین رو میچشه، بعد حالا بیا و برگرد.